6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران برگزار شد. چند نفر در رابطه با مسمومیت و مرگ چند زائر غیر ایرانی در مشهد بازداشت شدند. رئیس جمهوری ترکیه از احزاب سیاسی خواست فضای ثبات و اعتماد را حفظ کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جیسون رضاییان 39 ساله که از 11 ماه پیش بازداشت شد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است. مری رضاییان، مادر این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که حدود یک ماه است در ایران به سر می‌برد و دو بار تاکنون با فرزندش دیدار کرده، درباره وضعیت جیسون رضاییان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که او بسیار خسته و ناتوان شده است. جیسون رضاییان 11 ماه پیش همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانی صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی و دو خبرنگار دیگر پس از چندی آزاد شدند، اما جیسون رضاییان همچنان در زندان به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، دو فرد دیگر نیز در کنار جیسون رضاییان در جلسه دادگاه حاضر بودند. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری مدیر و دست کم 4 تن از خدمه هتلی که تعدادی از زائران غیر ایرانی در آن در پی مسمومیت جان باختند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر بهداشت استفاده از یک سم غیر مجاز برای سمپاشی در اتاق‌ها را علت مسمومیت خوانده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از قرص برنج به عنوان سم استفاده شده یاد کرده است. در همین حال وزارت بهداشت نیز با انتشار بیانیه‌ای در این باره تاکید کرد که تاکنون هیچ مستندی مبنی بر عمدی بودن مسمومیت زائران عربستانی گزارش نشده است. به گزارش ایرنا، 4 تبعی عربستان سعودی در پی این حادثه جان باختند. حدود 32 تن دیگر هم که زائر غیر ایرانی خوانده شدند راهی بیمارستان شدند. روز دوشنبه امروز حال عمومی این افراد مناسب توصیف شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور از احزاب و نیروهای سیاسی خواست تا با رفتار مسئولانه خود در راستای حفظ آنچه فضای ثبات و اعتماد در کشور خواند تلاش کنند. حزب عدالت و توسعه، حزب مطبوع رجب طیب اردوغان، در انتخابات پارلمانی که روز گذشته برگزار شد پس از 13 سال اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد. بنابر آخرین آمار منتشر شده، از میزان آرای خوانده شده حزب عدالت و توسعه توانست 41% آرا را کسب کند که فرصت در اختیار گرفتن 258 کرسی از 550 کرسی مجلس را به آن حزب می‌دهد. این میزان 18 کرسی کمتر از حد نصابی است که برای تشکیل دولت تک حزبی در ترکیه لازم است. در همین حال هر 3 حزب اپوزیسیون تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه را رد کردند و از همین رو تشکیل دولت تازه در ترکیه با اما و اگرهایی روبرو شده است. در فاصله کوتاهی 2 هیئت پارلمانی از اروپا به تهران سفر کرده است. ابتدا هیئت 5 نفره پارلمانی اروپا به ریاست المار بروک، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، و سپس هیئت پارلمانی سنای فرانسه به ریاست دانیل رنیه، نایب رئیس کمیسیون امور خارجی و دفاع سنای آن کشور. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران میپرسد هدف اصلی این هیئت‌های اروپایی از سفرهایشان به تهران چیست؟ مهران براتی:
این نوع سفرها در گذشته هم انجام گرفتند. در دوران حکومت آقای احمدی نژاد هم هیئت پارلمان اروپایی به ایران رفته، ولی الان شرایط دیگری است. فکر میکنم هیئت هایی که الان به ایران میرن بیشتر هدفشون این هست که کمک بکنن تا این توافقنامه اتمی به جایی برسه و پای ایران به جامعه جهانی دوباره باز بشه.
سفر این هیئت های اروپایی به تهران چقدر ارتباط پیدا میکنه با رفع تحریم ها و احتمالاً انعقاد قراردادهای تازه اقتصادی و تسهیل راه برای این قراردادها؟
خب این حتما اینطور هست. ما میدونیم که در پارلمان اروپا کوشش بیشتری وجود داره برای اینکه کشورهای 51 با جمهوری اسلامی به توافق برسن. این در میان به اصطلاح اعضای دولت ها همیشه اینطور نیست. به طور مثال دولت فرانسه یا وزیر خارجه فرانسه سختگیری بسیار بیشتری میکنه، ولی نمایندگان و اتحادیه اروپا یک دید سیاسی بسیار فراتر از اون منافع به اصطلاح لحظه‌ای دارن و فکر میکنن که حتی اگر مسئله به اصطلاح ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران اونطور که مورد نظر غرب هست 100% حل نشه، این مسئله رو باید به زمان واگذار کرد و در احتمالاً در 6 ماه یک سال بعد گام به گام مسئله رو حل کرد، ولی اصل توافق رو اون منوط نکرد. این فکر میکنم یه مسئله بسیار مهمی است، هم از پارلمان اروپا از کشورهای دیگه فکر میکنم میخوان به احتمال به کمک آقای ظریف وزیر خارجه ایران و دولت روحانی برن و اونها هم آگاه هستن که اکثریت مجلس و در مخالفت با گامهای دولت کنونی داره اقدام میکنه.
اتحادیه اروپا اساساً و کشورهای اروپایی به طور جداگانه دیدیم که بحث حقوق بشر رو خیلی اهمیت براش قائل بودن در ایجاد مناسبات با ایران یا گسترش مناسبات، همیشه تاکید داشتن بر این قضیه. در همین سفر اخیر هیئت پارلمانی اروپایی هم یک ماجرای پیش آمد که هیئت پارلمانی منع شد از دیدارش با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که باعث ناراحتی این هیئت هم فراهم شد. هیئت پارلمانی اروپا یا در این دیدارهای اخیرش حساسیتش رو بر این موضوع همچنان ادامه خواهد داد؟
بله این حتما همینطور هست، ولی در سفر گذشته نمایندگان پارلمانی که به ایران انجام گرفته شده بود، در دیداری که با مادر و اقوام کسانی که در زندان هستند دستگیر شدند یا زیر شکنجه قرار گرفتن، مخالفین دولت نظرشون این بود که دولت اینجا کوتاهی کرده و از خودش توانی نشون نداده برای جلوگیری از تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی. از اون زمان مسئله دیدارهای مدیریت شده، گفتگوهای مدیریت شده در دستوره. همکنون هم فکر میکنم اون چی که برنامه نمایندگان پارلمان اروپا در رابطه با مسائل حقوق بشری هست، میخوان این مسئله رو مدیریت شده پیش ببرن. خب آقای جواد لاریجانی در قوه قضاییه بخواد این گونه مسائل حقوق بشری رو به اصطلاح مدیریت کنه، نتیجه اون از پیش معلومه. ولی فکر می‌کنم نمایندگان پارلمان اروپا هم تصمیم گرفتن به هر شکلی هست خارج از متن مدیریت نیروهای امنیتی گام‌ها و فعالیت‌هایی در جهت دیدار با افراد فعال در زمینه حقوق بشر داشته باشه.
مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران با مهداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک عضو مجلس خبرگان امروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس با غیر ممکن خواندن شورایی شدن رهبری جمهوری اسلامی از افرادی که این موضوع را مطرح میکنند انتقاد کرده و گفته که این افراد از مبانی فقهی بیخبرند و بهتر از خود را کنار بکشند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی درباره امکان شورایی شدن رهبری جمهوری اسلامی و نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در این خصوص پرسیده است. تقیه رحمانی.
87 شورای شدن رهبری منتفیه، یعنی که در قانون اساسی بازنگریش منتفی شده، ولی لیدر آقای هاشمی مطرح کرده. بحث آقای هاشمی اینه که رهبری باید در تصمیمات سیاسی خودش با شورای تشخیص مصلحت مشورت جدی بکنه و حتی نظرش صاحب بدانه و یک شورای فتوا هم تشکیل بده که این شورای فتوا نظرات مذهبی یا فقهی تبیین کنه. ولی دقت کنید خود آقای علم الهدی هم پذیرفته میشود یه شورای باشه، ولی اون که علمه است، حالا اینجا خیلی ایشان مفهوم حرف زده، اون که رهبره است مثل حرفش نافذ باشه. یه چیزی هم باید در نظر بگیرید، در مناسبات قدرت در ایران بیشتر زوره که قانون رو تفسیر میکنه. مثلا فصل سوم قانون اساسی ایران تعطیل شده، خاطر اینکه حقوق مردم و جامعه مدنی ایران هنوز قوی نیست. نیست که باید این نکته هم توجه کرد. ولی طرف خطاب آقای علم الهدی در این مورد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است.
آقای علم الهدی در ادامه صحبت‌های درباره مجلس خبرگان رهبری بدون نام بردن از شخص خاصی گفته برخی افراد و جریانات از انقلاب خسته شدند و باید خودشون رو کنار بکشن. چه فرد یا جناحی مورد خطاب آقای علم الهدی هست در این صحبت‌ها آقای رحمانی؟
ببینید، مجلس خبرگان رهبری هدف اصلی جناح افراطی حکومت زدن آقای هاشمی رفسنجانی است. چون آقای هاشمی رفسنجانی اگر بتواند یک تیپی از جوانان مجتهد رو به صحنه بکشاند و اینا تایید صلاحیت بشوند همراه با سید حسن خمینی، خود به خود یک خطری خواهد بود برای سلطین آقایان به مجلس خبرگان. ضمن اینکه باید دقت بکنید که آقای هاشمی حتی بداند یک سوم این ترکیب عوض بکند، خود به خود قدرتی در مجلس خبرگان برای اینکه بتواند با رهبری نظام و سیاست‌ها به چالش برخیزد بیشتر خواهد شد. این خاطر مدت هاست که آقای علم رودا و آقای جنتی به این مسئله هشدار میدن و خطابشان هم عموماً به سیاست‌ها و مواضع آقای هاشمی رفسنجانی است.
خب آقای رحمانی، شما در صحبتاتون گفتید که آقای علم الهدی یا احمد جنتی هدفشون کاهش قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگانه، یعنی در حقیقت تمایل دارن که مجلس خبرگان رهبری تا حدی یک دست بشه که این خودش به معنی جناح بندیه، در حالی که آقای علم الهدی در ادامه صحبتاش گفته که مجلس خبرگان رهبری نباید صحنه فعالیت جناح‌های سیاسی باشه. این صحبت ها رو چطور میشه ارزیابی کرد آقای رحمانی؟
ببینید، خب الان مجلس خبرگان رهبری خب دست یک جناح سیاسی اکثریتش اونم با اعمال فشار، مثل خود بخود گرایش سیاسی وجود داره. ولی یک مشکلی که آقای علم الهدی داره، ولی هم درست هم غلطه، اینه که مقام ولایت فقیه بالاترین مقام کشوره و دخالتش در حال حاضر در تمام امور، حتی در آقای خمینی هم بیشتره. پس مجلس خبرگان چگونه میتواند سیاسی نباشد؟ چون که همه مواضع آقای خمینی سیاسی است یا سیاسی مذهبی است. ولی از یک طرف دیگه خبرگان معروف یه عرصه فقهی داره که این عرصه فقهیش به نظر من اگر آقایان واقعا بهش وفادار باشن و بخوان برخورد سیاسی نکنن و ملاک فقهی قرار بدن، بازم باید افراد زیادی تایید صلاحیت کنن که این افراد الان در حال حاضر که در حوزه ها درس میخوانن چندان با سیاست های حاکم در حکومت ایران موافق نیستن. یعنی به هر شکل به نظر من آقای علم‌الهدی در این مورد در تفسیر خودش دچار مشکل خواهد شد. و حتی این توصیه رو میشه کرد خبرگان آقای جنتی و شورای نگهبان سیاسی برخورد نکنن و ملاکشان اجتهاد و توانایی در درک مسائل فقهی و روز بگیرن. اون موقع افرادی تایید صلاحیت خواهند شد که مطمئنن با دیدگاه های آقای علم الهدی خیلی فرق دارن، نمونه شاگردان آیت الله منتظری یا اساتید علمی دانشگاه مفید یا روحانیونی در این سطح. این مسئله وجود داره.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد. پیام های شما رو میشنویم.
چی میگن در ایران هیچگونه آزادی نیست؟ این اشتباهه. واقعا آزادترین کشور دنیا اینجاست. دلشان اینه که شما تشریف بیارید تو خیابون به بازار، میبینید که این کاسبا آزادن، همشون تاجرا وارد کننده از میوه فروش جوز، بقال جوز تا اون بالا بگیرید، اینا همه آزادن. هر کی هر چی دلش بخواد میفروشه. امروز برنجو میده مثلا فرض بفرمایید کیلو 10000 تومان، فردا میکنه کیلو 15000 تومان. آزاده، کسی هم نیست بهش حرف بزنه. شما یه نفر رو پیدا کنیم بره ببینیم بگه آقا چرا این قیمت میفروشی؟ هندونه رو مثلا چرا میدی کیلو 10000 تومان؟ این نیست بهش حرف بزنه. بعدم از اون حدیث ذات رسول صلوات الله علیه و آله و سلم استفاده میکنه، میگه که مردم اختیار مالشون رو دارن، این که هر چی دلشون بخواد بفروشن.
میخواستم بگم که چرا اینقدر شما اونور دنیا دارین اصلاح طلب اصولی گرا اینا رو از هم دیگه تفکیک میکنیم، اصلاح گرا اصلاح طلب اصولی گرا میزنیم. همه اینها یه سیاست کلی دارن و همه اینها دارن بر اساس خطوط رهبری حرکت میکنن.
نمیدانم آیا این ضرب المثل پرمعنای ایرانی را شنیده اید، به اسم تو ولی به کام من. آیا بدان معنا نیست که حکومتگران ایران سالهاست، به ویژه در سالهای اخیر، به اسم مردم مایه میگذارند ولی به کام خود تمام میکنند؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.